سلام و وقتتان بخیر. ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. شما را به این برنامه نیم ساعته خبری خوش آمدید میگویم. در صدر مطالب خبری این ساعت خبری مشنوید که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در واکنش به احتمال امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان میگوید اگر توافق با طالبان منجر به برقراری نظام اماراتی استبدادی شود باعث تجدید جنگ خواهد شد. اما قبل از نشر گزارش ها توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور آماده کرده است.
رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با رهبر جهادی سابق عبدالرب رسول سیاف ملاقات کرد. آمار کشته شدگان اعضای یک خانواده در ولسوالی اندخوی فاریاب به 6 تن رسید. گردهمایی امروز بیش از 10 کشور در جرمنی پایان بخشیدن به جنگ در لیبیا را مورد بحث قرار می دهد و اجساد قربانیان اوکراینی حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری این کشور در ایران امروز به کیف رسید. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با رهبر جهادی سابق عبدالرب رسول سیاف ملاقات کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که در این ملاقات فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه نیز حضور داشت. ارگ بدون تفصیل بیشتر میگوید که در این ملاقات درباره اوضاع جاری کشور به خصوص پروسه صلح و رویدادهای اخیر منطقه بحث مفصل صورت گرفت. این ملاقات در حال صورت میگیرد که گزارش ها میرساند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان سیاسی طالبان در قطر به امضای یک توافقنامه با هم نزدیک شدند. حکومت افغانستان اصرار دارد که طالبان باید قبل از آغاز مذاکرات رسمی با حکومت افغانستان آتش بس را بپذیرند. در برخی گزارش ها از قبل مقامات دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته شده که آنها کاهش اعمال خشونت را پذیرفتند. مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند 6 عضو یک خانواده در ولسوالی اندخوی از سوی طالبان کشته شدند. نقیب الله فایق والی فاریاب بر رسانه‌ها گفت که طالبان این افراد را به اتهام فساد اخلاقی کشتند. او می افزاید که در جمع کشته شدگان 2 زن، 1 طفل 4 ساله و 1 دختر 14 ساله و 2 مرد شامل می‌باشند.
متاسفانه دیشب یک جنایت بسیار بزرگ از جانب طالبان و یک محکمه صحرایی بزرگ از جانب طالبا در ولسوالی اندخوی صورت میگیره که جنایت توسط مستری محمد که وابسته به گروه تروریستی خنجری ولسوال نامنهاد طالبا صورت میگیره و اینا دیشب از تاریکی شب در اون منطقی که حالا طالبا در اوجه ساعت طالبا هسته در قریه اورگنجی خانه و در اینجا 6 تن را میکشن و 2 نفر را هم شدیداً زخمی میسازند.
آقای فایق می افزاید که 3 تن از طالبان که در این حمله دست داشتند در نتیجه درگیری های صبح امروز بین نیروهای امنیتی افغان و شورشان طالب 1 تن آنها کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. قبل از این کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به رادیو آزادی گفته بود که آمار کشته شدگان 4 تن می باشد و عاملان حمله مشخص نیستند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند دست داشتن طالبان در این رویداد را رد می کند. پلیس بغلان طی عملیات 2 روزه در نقاط مختلف شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان 8 تن را به اتهام سرقت و اذیت و آزار مردم بازداشت کرده است. خبرنامه دفتر مطبوعاتی پلیس بغلان دستگیر شدگان را افراد مسلح غیر مسئول و مضر در جامعه عنوان می کند. از نزد بازداشت شدگان 3 میل کلاشنیکوف، 9 میل تفنگچه، اسلحه سرد و مشروبات الکلی نیز به دست آمده است. منبع می افزاید که عملیات برای دستگیری همچو افراد در پلخمری ادامه دارد. نمایندگان بیش از 10 کشور به شمول ترکیه، آمریکا و روسیه در گردهمایی امروز در برلین برای پایان بخشیدن به نزاع لیبیا تلاش خواهند کرد. بیم آن می رود که لیبیا چون سوریه سبب ورود یک موج از پناهجویان به اروپا نشود. قرار است نمایندگان از چین، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، مصر، الجزایر و امارات متحده عربی در این گردهمایی اشتراک کنند و همچنین این کشورها در اجلاس سران که صدر اعظم انگلا مرکل میزبانی می کند سهم بگیرند. ملل متحده متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای عربی نیز در این گردهمایی اشتراک می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون و صدر اعظم بریتانیا بوریس جانسون به برلین رسیدن یا اشتراک خود در این گردهمایی را تایید کردند. نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه حفتر که مناطق وسیع در شرق لیبیا را زیر تصرف خود دارند، در مقابل حکومت وفاق ملی در ترابلس که ملل متحد آن را به رسمیت شناخته می جنگند. اجساد قربانیان اوکراینی حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری این کشور در ایران امروز به کیف رسید. این در حالی است که درباره چگونگی همکاری مقامات ایرانی با تحقیقات در مورد این حادثه سوال‌های ایجاد شده است. مقامات ایرانی پذیرفتند که این طیاره سهواً هدف قرار گرفته است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی، صدر اعظم الکسی هانخاروک و دیگر مقامات بلند رتبه اوکراین در مراسم استقبال تابوت‌های این 11 قربانی که در بیرق‌های این کشور پیچانیده شده بود اشتراک کردند. از جمله این قربانیان 9 نفر عمله طیاره و 2 تن دیگر مسافر بودند. طیاره خطوط هوایی اوکراین به تاریخ 8 جنوری دقایق بعد از پرواز از تهران سقوط و همه 176 سرنشین آن به شمول 13 افغان جان باختند. مقامات اوکراین و دیگر 4 کشور به شمول افغانستان که اتباع خود را در این سانحه از دست دادند، خواستار تحقیقات کامل، مستقلانه و شفاف شدند. مقامات ایرانی که قبلا گفته بودند جعبه سیاه طیاره را به اوکراین می سپارند، اکنون به نظر می رسد از این تصمیم خود منصرف شدند. و طرفین رسیدگی نهایی به استیضاح رئیس جمهور آمریکا در مجلس سنا عرایض، مدارک و دفاعیات خود را مطرح ساختند، در حالی که دموکرات ها رئیس جمهور ترامپ را به نقض سوگند ریاست جمهوری متهم می کنند. وکیلان وی روند پیگیری را یک حمله خطرناک بر دموکراسی آمریکا می دانند. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در واکنش به احتمال امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان میگوید اگر توافق با طالبان منجر به برقراری نظام اماراتی استبدادی شود، باعث تجدید جنگ خواهد شد.
توافق بر نظام اماراتی نه تنها صلح در افغانستان برمغان نمیارد، بلکه جنگ را با نام و عنوان دیگری در افغانستان تشدید خواهد کرد.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تاکنون 4700 درخواست استیناف در این کمیسیون ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی این کمیسیون:
حدود 4700 استناف خواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشه به خاطر اینکه گفته شد یکی از ولایت ها ابلاغ روز پنجشنبه داده، بنابراین فردا نسبت به امو ابلاغیه هایی که روز پنجشنبه داده شده احتمال زیاد وجود داره که استناف خواهی سر.
و در گزارش دیگری خواهید شنید که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال گذشته میلادی 40 رسانه در این کشور به دلیل مشکلات مالی و امنیتی بسته شدند. در نیمه دومین ساعت برنامه های در جستجو انصاف و در جستجو گمشده ها را هم فراموش نکنید. با سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در واکنش به احتمال امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان میگوید اگر توافق با طالبان منجر به برقراری نظام اماراتی استبدادی شود، باعث تجدید جنگ خواهد شد. نصرت پارسا در مورد جزئیات بیشتر دارد.
در این روزها که گروه طالبان از گفتگو با امریکا بر سر امضای توافقنامه صلح و چگونگی مراسم آن سخن میزنند، باعث نگرانی حکومت افغانستان شده است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز یکشنبه در نشست در کابل نسبت به پیامدهای خطرناک توافقی که زمینه ساز برقراری هر روند نظام استبدادی شود هشدار داد.
توافق بر نظام اماراتی یا هر نوع نظامی که از آن صدای پای دیکتاتوری و استبداد شنیده شود و جمهوریت و حقوق بشری افراد را نقض کند، نه تنها صلح در افغانستان برمغان نمیارد، بلکه جنگ را با نام و عنوان دیگری در افغانستان تشدید خواهد کرد.
به گفته معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، دولت و نهادهای این کشور در مذاکرات آمریکا و گروه طالبان در حاشیه قرار گرفتند.
اینکه بین طالبان و آمریکا توافقنامه صلح امضا شود یک حرکت مثبت است، ولی طرف اصلی جنگ حکومت و مردم افغانستان است. ولی تاکنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروه‌های قومی و اجتماعی همگی به یک شکل در حاشیه قرار گرفتند و در چنین حالتی و یا وضعیتی تحقق صلح به اون معنایی که مورد نظر مردم افغانستان است امکان پذیر نیست.
جمهوریت، حقوق شهروندی، حقوق بشر، انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان و اقلیت‌ها از موارد هستند که به گفته آقای دانش باید در مذاکرات صلح از آن حفاظت صورت گیرد. معاون دوم رئیس جمهور در این نشست به طرح پیشنهادی طالبان در مورد کاهش خشونت‌ها اشاره کرده گفت این طرح در حالی که مبهم است یک نوع فرار از صلح واقعی و فریب دادن مردم و جامعه جهانی است. نگرانی سروردانش از توافق احتمالی بر سر نظام اماراتی از کجا منشأ می‌گیرد؟ آیا احتمال تکرار نظام امارات اسلامی در افغانستان وجود دارد؟ تمیم آسی، تحلیلگر افغان و معاون سابق وزارت دفاع، می‌گوید که نظام امارات اسلامی برای جامعه جهانی و اکثریت مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. او سخنان سروردانش را ادامه مانورهای حکومت در برابر توافق احتمالی زلمه خلیلزاد و طالبان می‌داند.
وی به ادامه اونمو مانورهای است که قبلا آقای سلام رحیمی و همچنان امرالله صالح معاون تکت انتخاباتیشان انجام داده رایستن که نشان بدن و یا غیر مستقیم تلویحا ایره تفهیم کنند که حکومت افغانستان از توافقات اخیر آقای خلیلزاد خوش نیست و از طرح کاهش خشونت ها استقبال نمی‌کند.
این در حالی است که دو روز پیش سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، بدون اینکه از طرح پیشنهادی این گروه درباره کاهش خشونت و آتش بس بگوید، در حساب توییتر خود نوشت که نمایندگان سیاسی این گروه گفتگوها درباره امضای توافقنامه صلح و چگونگی مراسم آن را با آقای خلیلزاد آغاز کرده است. هرچند مقام‌های آمریکایی تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند، اما طالبان انتظار دارند که توافقنامه صلح میان این گروه و آمریکا به امضا برسد.
از سوی دیگر، ریاست جمهوری افغانستان برای پایان خشونت‌ها، ختم جنگ و یک صلح پایدار یک بار دیگر بر برقراری آتش بس تاکید میکنه. همکار مقیم نایب در این مورد با صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد تحولات اخیر در دوحه قطر موقف حکومت پرسیده است.
موقف ما همیشه روی آتش بس بوده، روی صلح بوده و روی پایان جنگ بوده. آنچه که فعلا یا گفتگوهایی که دوباره آغاز شد میان آقای خلیلزاد و گروه طالبان در قطر، بحث اساسی هم می بوده که چگونه تلاش‌های حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای آوردن یک آتش بس برای ختم جنگ نتیجه بده. ما امیدوار هستیم که تلاش‌هایی که فعلا صورت میگیره و یا در حال حاضر آنچه که اتفاق میفته نتیجه ای باشه که طالبان خواست مردم افغانستان برای آتش بس بپذیره.
شرطی که طالبان گذاشتن این است که با آمریکا آتش بس 7 تا 10 روزه را میخواهند و با حکومت افغانستان کاهش خشونت. شما کاهش خشونت رد کردین. سوال در اینجا است که اگر یک فیر هم کم شوه با آرامش مردم کمک میکنه، چرا مخالفت میکنین به کاهش خشونت؟
مخالفت ما با انواع خشونت است. اگر مسئله کاهش خشونت مطرح میشه، این به این معناست که ما فقط روی آمار و ارقام توجه داریم یا به طور مثال در کاهش خشونت شاید برداشتایی باشه که 10 حمله صورت نگیره، 8 حمله صورت بگیره. اما گپ از یعنی موضوع اساسی برای ما آمار نیست. موضوع اساسی برای ما حفاظت جان هر افغان است و از این رو تاکید مردم افغانستان ای بوده که خب آتش بس شود. چرا ما اگر امروز خدای نخواسته 10 نفر از دست بدیم در قسمت کاهش خشونت که طالبان میگن یا تاکید میکنن به گونه غیر رسمی، چرا باید 5 نفر یا 8 نفر از دست بدیم؟ ما تاکید ما ایست که چرا ما این جنگ خاتمه ندیم. کاهش خشونت یعنی به این معنا که جنگ ادامه خواهد داشت، اما این که میزان جنگ تفاوت خواهد کرد، ماهیت جنگ تفاوت خواهد کرد. خب هنوز هم مردم ما با جنگ دست پاچه خواهند بود و در یک گوشه مردم ما آسیب خواهد دید. از این رو تأکید مردم و حکومت افغانستانی است که بیاین این فرصت است از جنگ دست بکشید و مردم افغانستان این ظرفیت داره که حتی با گروهی که هنوز هم به مردم آسیب میرسانه این فرصت برشان بده که در یک تفاهم سیاسی از جنگ دست بکشن. از این رو تأکید روی از این موقف تأکید روی خواست مردم افغانستان است.
سوال دیگه ایست که گویا امی شرطی را که طالبان گذاشتن که کاهش خشونت با حکومت و آتش بس هفت تا دروازه را با آمریکایی ها.
آقای مخیم این موارد هنوز به گونه رسمی طرف خود طالبان این مطرح نشده. در حال حاضر پیشنهادات را که گروه طالبان داره و یایی که چند وقت پیش اینا رفتن موضوع آتش بس که از طرف امریکا و افغانستان مطرح شده بود، دوباره رفتن در پاکستان با رهبران خود اون رو مورد بحث قرار دادن و پیشنهاد را که دوباره به قطر آورده، اون پیشنهادات هنوز به گونه رسمی از طرف اونا اعلان نشده. اینا شما منابع مختلف متعدد از طریق رسانه ها شنیدیم که گویا مسئله هفت روز آتش بس است یا کاهش خشونت است. اجازه بدیم که دیده شود که پیشنهادات مشخص اینا با آقای خیرزاد چی بوده و ما باید موقف رسمی گروه را ببینیم که واقعا خواست مردم افغانستان برای آتش بس میپذیرند یا خیر.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در یک گزارش دیگه میشنوین که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگه تا اکنون 4700 درخواست استیناف در این کمیسیون ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که ممکن است این رقم افزایش یابد. راتب نوری در مورد بیشتر میگوید.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بیشتر موارد استیناف خواهی در مورد آرای بدون اطلاعات بیومتریک، تفاوت آرا و آرای پیش از وقت ثبت شدند. محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی این کمیسیون روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تا کنون در مرحله استیناف خواهی 4700 اعتراض در این کمیسیون ثبت شده است، اما ممکن این رقم بیشتر شود.
حدود 4700 استیناف خواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشد به خاطر اینکه گفته شد یکی از ولایت ها ابلاغ روز پنجشنبه دادند، بنابراین فردا نسبت به مو ابلاغ هایی که روز پنجشنبه داده شده احتمال زی وجود داره که استیناف خواهی صورت بگیره. این آماری است و از طرف امی سه تا تیکت است: تیکت ثبات، همگرایی، دولت‌ساز و صلح عدالت اسلامی.
آقای الیاسی افزود که بیشتر قضایای استیناف خواهی از طرف تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به ثبت رسیده است. هرچند مرحله سه روزه استیناف خواهی که به روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد دیروز شنبه به پایان رسید، اما به گفته مسئولان این کمیسیون برای شماری از ولایات ابلاغیه با تأخیر رسیده و این روند تکمیل نشده است. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که روند طبقه بندی قضایا آغاز شده است و تا دو روز دیگر تکمیل خواهد شد. مقام های این کمیسیون میگویند جزئیات 5378 محل رایگیری را که باید بازشماری شود به کمیسیون مستقل انتخابات سپردند. کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اطلاعات محل های رایدهی 19 ولایت را به این کمیسیون فرستاده است. ذبیح سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
کمیسیون شکایات انتخاباتی روز گذشته معلومات 19 ولایت را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک کرده است. در برخی از این معلومات مشکلات وجود داشته که برای اصلاح دوباره به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده شده است.
در همین حال هرچند ثبت قضایایی در مرحله استیناف خواهی از سوی تیم‌های انتخاباتی برخی نهادهای ناظر انتخاباتی را نگران کرده است، اما این نهادها بر تأمین عدالت تأکید دارند. یوسف رشید رئیس اجرایی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید:
ما زیاد خوشبین نیستم که برای یک کوتاه مدت که مثل مرکزی شکایت بیاید مطالعه بکنن و شاید اینها وقت بیشتر ایجاد بکنن که سرش بسخت بکنن و تأخیر ما در این پروسه داریم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان سال جاری برگزار شد، اما به دلیل جنجال های انتخاباتی تا حال کمیسیون های انتخاباتی موفق نشدند که به اعلام نتایج نهایی دست پیدا کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنوندگان عزیز، شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت رادیو آزادی هم میتونین بخوانین و ببینین. حال گزارش دیگه داریم که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگه که در سال گذشته میلادی 40 رسانه در این کشور به دلیل مشکلات مالی و امنیتی بسته شده. این کمیته با نشر گزارش سالانه خود همچنان از کاهش 18% میزان خشونت با خبرنگاران خبر داده است. نصرت پارسا در مورد بیشتر میگوید.
بر اساس گزارش سالانه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، در جریان سال 2019 میلادی 40 رسانه در این کشور بنابر دلایل مشکلات مالی و امنیتی بسته شده است. نجیب شریفی رئیس این کمیته روز یکشنبه هنگام ارائه گزارش سالانه این نهاد گفت هنوز هم خشونت مشکل جدی در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران است.
در سال 2019 کمیته مسئولیت خبرنگاران مجموع 105 مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را ثبت نموده است که ای شامل قضایایی چون قتل، تهدید، اختطاف، مجروحیت، بازداشت‌های موقت و غیره می باشد. آمار خشونت علیه خبرنگارا در سال 2019 کاهش 13% را نسبت به سال 2018 نشان می دهد.
با گفته آقای شریفی در سال 2019 105 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده که از این میان 5 قضیه قتل و 18 قضیه زخمی شدن خبرنگاران می باشد. بر اساس این گزارش در سال 2019 2 خبرنگار از سوی طالبان، 1 خبرنگار از سوی داعش و 2 خبرنگار دیگر توسط زورمندان کشته شدند. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران در سال 2018 17 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها کشته شده بودند. از سوی هم برخی خبرنگاران میگویند که هنوز هم از خشونت‌ها و بدرفتاری‌ها در جریان کار می‌هراسند. لیدا نوروزی که از این خبرنگاران برای رادیو آزادی گفت:
آنچه که در مورد کاهش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران گفته میشه درست است که از نگاه جان باختن خبرنگاران و مجروحیت تا حد تانسته درست باشه، اما هنوزم خشونت ها در برابر عدم دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران یک چالش جدی است.
در همین حال سعید آقا فاضل سانچارکی معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که این وزارت همیشه از رسانه ها و خبرنگاران حمایت کرده است.
یعنی تعداد رسانه هایی که جدیدن تاسیس میشه در مقایسه با رسانه هایی که لغو میشن به مراتب بیشتر و زیادتر است. البته رسانه‌هایی که لغو بشن رسانه‌های زیاد تاثیرگذار و کلان و مهم نیستن، مانند تلویزیون‌ها یا روزنامه‌ها.
بر بنیاد آمار نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، در افغانستان 96 تلویزیون، 194 رادیو، 300 رسانه چاپی و 14 خبرگزاری فعالیت می‌کنند. در رسانه‌های خصوصی پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 افزایش یافته است. پیش از آن در زمان طالبان تنها چند رسانه محدود صوتی و چاپی دولتی مربوط به این رژیم فعالیت داشتند.
سازمان عفو بین‌الملل بسته پیشنهادی را برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان به حکومت این کشور ارائه کرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحویل گیری این بسته پیشنهادی تایید کرد که مدافعان حقوق بشر با چالش‌های مواجه هستند. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
سازمان عفو بین الملل بسته پیشنهادی خود را زیر نام استراتژی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشری به گونه رسمی به حکومت افغانستان ارائه کرد. این سازمان اوضاع مدافعان حقوق بشر را در افغانستان شکننده و وخیم می‌خواند. این سازمان به این باور است که حکومت افغانستان با موارد خشونت، قتل و تهدید فعالان حقوق بشری سوی مخالفان مسلح دولت، زورمندان و مسئولان دولتی برخورد جدی نکرده است. عمر ورج معاون این سازمان روز یکشنبه در نشست با حضور فعالان حقوق بشری و خبرنگاران در کابل گفت:
تا کنون با هیچ قضیه خشونت و یا قتل مدافعان حقوق بشری در افغانستان برخورد قانونی نشده است. هیچ نوع حمایت از آنها صورت نگرفته است. ما خواهان تعهد حکومت برای قدم‌های بعدی و تطبیق این استراتژی از سوی حکومت افغانستان هستیم.
این سازمان از سال 2019 میلادی با بیش از 200 مدافع حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. سازمان عفو بین الملل بر اساس این تحقیق دریافته که بیشتر تهدید در برابر مدافعان حقوق بشری از سوی مسئولان دولتی، مخالفان مسلح دولت و زورمندان بوده، اما هیچ گونه رسیدگی به این موضوع نشده است. در همین حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در این نشست تایید کرد که چالش ها در برابر مدافعان حقوق بشر در افغانستان وجود دارند، اما از تدابیر برای جلوگیری آن نیز سخن گفت.
مسئولیت مدافعان حقوق بشر یک مسئولیت بسیار مهم دولت ها و همه نهادهای حقوق بشری است. برای تأمین مسئولیت و امنیت مدافعان حقوق بشر باید در دو مرحله موازی پلان گذاری شود. یکی در مرحله پیشگیری، یعنی اتخاذ تدابیر لازم تا از تهدیدها و خشونتها جلوگیری شود، و دوم در مرحله تعقیب عدلی، یعنی تعقیب عدلی مرتکبین خشونتها و مجازات آنها.
با این همه شناسایی تهدیدها، چالش‌ها، حفظ محرمیت تهدیدها در برابر مدافعان، پاسخ‌دهی فوری، امنیت جان، بررسیدگی جدی به قضایای تهدید و قتل مدافعان حقوق بشری، فشرده سفارش‌های این سازمان به حکومت افغانستان است. سازمان عفو بین الملل هشدار می‌دهد که اگر به وضعیت شکننده حقوق بشری در افغانستان توجه جدی نشود، این وضعیت تهدیدهای بیشتری را در برابر خبرنگاران، فعالان حقوق زن و دیگر فعالان مدنی به وجود خواهد آورد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نگرانی ها از انحراف مسیر رودخانه یامو به طرف خاک افغانستان در کندز در حال افزایش است. دهقانان در این ولایت میگویند صدها هکتار زمین زراعتی زیر آب رفته و کناره رودخانه تحکیم کاری نشده است. آنها خواستار اقدام دولت در این زمینه شدند. با گزارش از همکار مجمل آریان از ولایت کندز توجه کنید.
شماری از باشندگان ولسوالی های امام صاحب و قلعه‌زال کندز میگویند که همساله خیزش آب رود یامو صدها جریب زمین زراعتی و منازل مسکونی مردم را تخریب میکند. نظام الدین از ساکنان بندر شیرخان ولسوالی امام صاحب گفت
هر سال وقتی که آب زیاد میشه و سیل میه این طرفا را میزنه خراب میکنه، بسیار برای ما مردم تشویش آورده. ما از دولت خود، از حکومت خود میخواهیم که این مینا را هر قسمی که خودشان میفهمن باید جور بکنن و زمینای ما خراب نشه.
دهقانان از حکومت میخواهند که در خصوص تحکیمات سواحل رود یامو کارهای اساسی انجام دهد تا در آینده زمینهای زراعتی و منازل مسکونی از تهدید آب در امان باشند. زین العابدین در ولسوالی قلعه‌زال کندز به رادیو آزادی گفت
در وقت طغیان آب دریای آمو منطقه قلوختیپه، باغچه، خشتیپه، باغرکول او جای را تخریب کردن، مردم خانه هایشان از دست دادن، صدها جریب زمینی مردم تخریب و پنج جوی شکست کرده.
ساکنان این ولسوالی ها میگویند که در کنار رود یامو تنها کارهای مقدماتی صورت گرفته، اما هنوز جهت مهار کردن آب رود یامو از سوی نهادهای زیربط کشور کارهای بنیادی صورت نگرفته است. محمد عارف از باشندگان بندر شیرخان گفت
بند بسته میکنیم، باز هم که سیل می آو می ای بند ما را خراب میکنه. هر چی کوشش میکنیم که آو بند شو بند نمیشه، زمینای ما را آو برده، اید دریا گد شده، زمینای ما خیلی جایش خراب شده، در بدر شدیم، خاک به سر شدیم. تقاضای ما دولت هم است که بیامیره تحکیم بکنه، درست امیره جور بکنه تا ما از این بلا بیغم شویم.
از سوی هم محمد سالم اکبر رئیس عمومی حوزه رود یامو در کندز میگوید که در برخی محلات آسیب‌پذیر رود یامو در ولسوالی امام صاحب کارهای تحکیماتی صورت گرفته است.
امسال خو در منطقه ولسوالی امام صاحب تقریبا 6 دکه گرفته شده، 3 دکهش در منطقه شالبافی و تد شده و 3 دکه برزنگی و در قسمت های شرخان مادر هم معلوم مشکلات مانده، نه تنها شرخان مادر بلکه در ساحات و مصوری امام صاحب و قلعه‌زال. انشاءالله در قسمت ها را ما پلان داریم که در آینده کار شروع بکنیم.
رود یامو از بلندی های ولایت بدخشان سرچشمه گرفته و هنگام عبور از ولایت های بدخشان، تخار و کندز همساله در زمان خیزش و طغیان آب خسارات زیاد مالی و حتی گاهی تلفات نیز به بار می آورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و این هم رویداد خارج از کشور. جرمنی امروز میزبان اجلاس مهم به هدف پایان جنگ لیبیا هست. همکار مقیم نایب فشرده گزارش مرکزی خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
نمایندگان از 10 کشور به شمول ترکیه، ایالات متحده و روسیه انتظار میرود که امروز در برلین به هدف پایان جنگ لیبیا گرد همایند. چین، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، امارات متحده عربی قرار است نمایندگانشان را در این نشست که میزبانی آن را انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دارد خواهند فرستاد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا همین اکنون برای اشتراک در این نشست در برلین پایتخت جرمنی حضور دارند. رهبران اردو جنای رقیب در جنگ لیبیا همچنان قرار است در این نشست اشتراک کنند. یک مقام ایالات متحده که با مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا یک جا به برلین سفر کرده و خبرنگاران گفت نزاع لیبیا به طور فزاینده به مانند وضعیت در سوریه مبدل شده می رود. جایی که جنگ های داخلی چند ساله صدها هزار نفر را به کام مرگ برده و میلیون ها تن دیگر را به جا ساخته است. با گفته او تعداد زیادی از آنها به اروپا مهاجر شدند که بحران پناهجویان را ایجاد کردند. دیپلمات ها میگویند در این نشست سران جرمنی و سازمان ملل متحد بر گروه های رقیب جنگ لیبیا که برای تصرف ترابلس پایتخت این کشور مبارزه میکنند فشار می آورد که به متارکه و میکانیزم نظارتی موافقه کنند. با گفته دیپلمات ها این گام نخست برای صلح هستند که باید برداشته شوند. این مطلب در مسوده اعلامیه این نشست نیز آمده است. همزمان با این غسان سلامیس نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای لیبیا در برلین به خبرگزاری فرانس پرس گفت
ما امروز در لیبیا متارکه کوتاه داریم. ما می خواهیم این را با نظارت، تفکیک و از بین بردن سلاح سنگین و سایر موارد به یک آتش‌بس واقعی مبدل سازیم. دوم این که ما می خواهیم با وضع محدودیت بر سلاح قطعنامه سازمان ملل متحد به وجه بهتر عملی شود.
لیبیا دارای دو اداره رقیب می باشد.
شنونده های عزیز، با بخش همین گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 5:30 دقیقه شام و وقت کابل است. همکارم سلطان محمد سرور در استودیو فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داره. در ادامه با خبرهای ورزشی باشد که فرشتن ندا آماده کرده است.
رئیس جمهور افغانستان همزمان با گزارش‌های پیشرفته تلاش‌های صلح با رهبر جهادی سابق عبدالرب رسول سیاف ملاقات کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان در ملاقات امروز خود با نماینده خاص آلمان درباره برگزاری گفتگوی بین الافغانی در این کشور بحث و تبادل نظر کرده است. آمار کشته شدگان اعضای یک خانواده در ولسوالی اندخوی فاریاب به 6 تن رسید. 8 نفر در پل خمری به اتهام سرقت و آزار و اذیت مردم بازداشت شدند. گردهمایی امروز بیش از 10 کشور در جرمنی برای پایان بخشیدن به جنگ در لیبیا تلاش می‌کند. اجساد قربانیان اوکراینی حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری این کشور در ایران امروز به کیف رسید و طرفین رسیدگی نهایی به استیضاح رئیس جمهور آمریکا در مجلس سنا عرایض، مدارک و دفاعیات خود را مطرح ساختند.
عمران ولیزاده در لیگ برتر کمبودیا. عمران ولیزاده بازیکن فصل گذشته تیم عقابان هندوکش با قرارداد یک ساله با تیم فوتبال آسیا یورو یونایتد به لیگ برتر کمبودیا پیوست. شمس امینی معاون نشرات فدراسیون امروز برای رادیو آزادی گفت ولیزاده تجربه بازی در تیم‌های ملی رده سنی 17 تا 23 سال فوتبال کشور و تیم‌های لیگ برتر شاهین آسپایی و عقابان هندوکش را نیز داشت. با گفته وی پس از مصطفی زازی دومین بازیکن افغان است که در فوتبال کمبودیا حضور می‌یابد. قرارداد وی تا پایان سال 2020 رسمیت دارد و با پیراهن شماره 10 کارش را با این تیم آغاز خواهد کرد. تیم منتخب کشتی محلی ولایت هرات قهرمان مسابقات بین المللی شد. مجیب قاری‌زاده عضو دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این تیم با کسب 2 مدال طلا و 3 برنز به این موفقیت دست یافت. با گفته آقای قاری‌زاده 2 مدال طلا این رقابت ها را محمد نادر در وزن 100 کیلوگرم و محمد گل در وزن آزاد برای افغانستان رقم زدند و همچنین 3 مدال برنز را جاوید احمدی، نصیر احمد اندو و سفیولا به دست آوردند. ایران پس از افغانستان دوم شد و ترکمنستان هم در جایگاه سوم قرار گرفت. این مسابقات با میزبانی آستان گلستان ایران در روز پیش آغاز شده بود. و در هفته 20 رقابت‌های لیگ لالیگا اسپانیا شام روز گذشته بازی میان تیم‌های ریال مادرید و سویا برگزار شد. ریال مادرید 2-1 تیم سویا را شکست داد. در این بازی کولر هنی کاسمیر بازیکن ریال مادرید هر دو گل را در دقیقه‌های 57 و 69 به دروازه تیم مقابل زد. تنها گل تیم سویا توسط لوک دی جانگ در دقیقه 64 زده شد. یک بازی مهم دیگر این لیگ امشب ساعت 12:30 میان تیم‌های بارسلونا و دگران دا برگزار می شود. این بازی در استادیوم ورزشی بارسلونا انجام می شود.
شنونده های عزیز، با پخش همه خبرهای ورزشی رسیدیم به پایان این برنامه خبری. در ادامه با برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها باشید.
در جستجوی انصاف.
برای هفت ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندن بی سرنوشت بی ماش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل بوده. موضوع برنامه امروز را که به مشکل باشندگان ولسوالی شکردره کابل اختصاص یافته با ما تاخیر دنبال نمایید. بله شنونده های گرانقدر برنامه، برق یکی از نیازهای اساسی باشندگان یک کشور است، اما با وجود تلاش های ریاست برشنا در چند سال اخیر در افغانستان، هنوز هم شماری از مناطق کابل فاقد برق هستند. حاجی ظاهر ملک قریه هاشمخیل ولسوالی شکردره این بار به برنامه تماس گرفته و میگوید با گذشت حدود 6 سال از آغاز کار برق رسانی در این منطقه تا هنوز آنها از نور برق مستفید نشدند. بهتر این مورد بیشتر از زبان خود حاجی ظاهر ملک قریه هاشم خیل ولسوالی شکردره کابل بشنویم.
نام ملک ظاهر است، از ولسوالی شکردره ولایت کابل قریه هاشم خیل. ما ملک هستیم، خدمتگار مردم.
خب مشکل شما چیست؟
ما از 92 تا به حال همین کار برق ما جریان داره. چهار اطراف محاسس است، برق هست میکردیم و یک صد خانه چیز بالاتر از صد خانه داره، این برق نداره. بخاطر ازی زدیم فقط 95% کار ما پیش رفته، 5% ازی مونده. تخمین چیز کم 3 میلیون افغانی مصرف چیز کردیم دولتا، از این یک روبه دولت بهرانه میبره. وقت ما با رادیو آزادی زنگ زدیم که امی آواز ما را تا به ریاست برشنا برسانم.
چند فیصد کارهای برقرسانی تان در منطقه به پیش رفته؟
یعنی کارهای نصب پایه است، نصب لین است، پورتال است، یعنی حفر چاه است، چند کارهایی که برای از برق ضرورت بود تماما انجام دادیم و به اکمام رساندیم. ما با این مردم میام پیسه انداختن با کرایه او کرنده و پیسه شخصی ها دارد. مراجعه کردیم، انجینر را با خود آوردیم، یک پیسه را ولس کمک کرد، چیزی را دولت کرند داد، کرند استاد کردیم به نصرت مردم که کمک کردن و دولت ما قطعی ما کمک کردن.
کار لیندوانی برق هم در پایا صورت گرفته یا تنها پایا را نصب کردن؟
نصب پس، هم لین است پس در کوچه ها جن، کلی کوچه ها پایا بندی شده، لین سرش انداخته شده، پورتال بسته است، فقط تمام کارش بکسه داریم، لین بسته کردیم، فقط امی 5% کاری از برق کم مانده دیگه تکمیل است بخیر.
تا فعلا معلومات شده که دلیل این مشکل چی است؟
خدا میدانم کارش 1.5 کیلومتر از سرک پخته بالاست و از ما با بالا 4-5 کیلومتر برق مردم بالا گرفته، ما در بین ماندیم. حالا میخواییم از شما میخواییم امی ریاست برشنا ترانسفارمر برای ما اهداف کنم، فقط از خدا میخواییم که همی برق ما تکمیل شود دیگه، امی دولت هم از دینی فیصه که مصرف کرده از این بهره برداره.
شما به کدام نمایندگی ریاست برشنا مراجعه کردین؟
بله بله، چمتله رفتیم، رئیس عملیاتی عبدالوکیل ناصری رئیس عملیاتی برشنا بود، برای از او 11 بار ما رفتیم و برای معاون شبکه رفتیم. امی رئیس امان الله غالب هم برای از این گوش کردیم که بریم نتانیم، فقط تدارکات رفتیم، محاسبه جنسی رفتیم، مالی و اداری رفتیم، به اینجا مراجعه کردیم نشد.
ما مشکل برق در قریه هاشمخیل ولسوالی شکردره کابل را با وحید الله توحیدی سخنگوی ریاست برشنا در میان گذاشته ایم. آقای توحیدی در مورد گفت:
شکر، ما به این مشکل خاص نداره، ما طبق پلان خود ما که البته برشنا هست، هر منطقه‌ای که تا 60% کار در سال گذشته پیش رفت سال رو ما تکمیل میکنیم و این ساحات اگر تا 60% کارش پیش رفته باشه، یعنی پایه را گرفته باشند، سمت رفته باشند، امسال تا آخر سال برای اینا هم برقشان وصل میشه. اگر نه در سال 1399 در پلان جدید این ساحات داخل پلان میشه.
تا فعلا که اینا شامل پلان نشده بودن دلیل چی بوده؟ چطور بعد این کار از بطن؟
ما در حدود 85% کابل برق توزیع شده و در حدود 15% دیگه شام، البته ما به خاطر کمبود انرژی برق، به خاطر نبود بودجه ما نمیتونستیم تطبیق کنیم و این 15% از تنها در شکردره نیستی، در مناطق بیشتری از کابل، در حومه های کابل، در ولسوالی های کابل فاقد برق هستند. مگر ما طبق پلان های خود ما، طبق پلان های بودجه ما سالانه یک فیصدی مشخص از در داخل پلان میگیریم و با اونا انرژی برقمیم.
در قسمت همیشه 60% اگر شما بگوین که مثلا چی کارها صورت گرفته باشه؟
60% این که فرضاً پایه ها فرضاً نصب شده باشه، فرضاً امسال است، ما در حدود 60% یک پروژه را پیش میبریم. یعنی پایه هایشان نصب میشه، پایه های ولتاژ متوسطشان نصب میشه، فرضاً صناديق میترهاشان نصب میشه، میترشان میمانه، فرضاً ترانسفرمرهاشان میمانه، دیگه لین دوانی داخل وایرینگ که به خانه هایشان میره میمانه. این فیصدی ها را باز از سال جدیدی که فرضاً میه و از بودجه سال خلاص میشه، در سال جدید فرضاً که میاد او در اولویت قرار میگیره و دفتن به رسونا برق بسنی میشه.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل برق باشندگان قریه آشمخیل ولسوالی شکردره کابل برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح سازید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729 829 013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همگیتان.
در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. در این اواخر دو پیام در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است که اولی به نام عمران ولد امیر محمد می باشد که خودش میگوید 3 سال قبل خانه را ترک کرده بود. و همچنان پیام دیگر ما از آقای امیر محمد است که ایشان هم به دنبال عمران است. امیدوار هستیم که این دو نفر کسانی باشند که به دنبال یک دیگر هستند. ما این پیام ها را یکی پی دیگر نشر می نماییم و آرزومندیم که اینها یعنی پدر و پسر بتوانند یکی دیگر را پیدا بکنند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام رادیو آزادی، خودم مراد مشهور به امیر محمد از شبرغان پوزابات یخچه قریه علیابات می باشیم. یک بچه ما به نام عمران از شبرغان مدرسه از زرگرخانه گم شده، نامشان عمران می باشد، سنشان 16 سال می باشد، 3 سال می شود که مفقود شده، هیچ درکش معلوم نیست. پیشهر کد که باشد به این نمبر برای معلومات بگیرد، 0779-477-2358 0779-477-2358.
بله سلام، اسم عمران است، ولد امیر محمد استم، از شبرغان به تماس شدیم. مدت سال میشه که من از خانه جنگ کده فرار برامدیم. هر جایی که پدر و مادر مسته و شماره بعدی که من میگویم به تماس میشم و اینمی شماره به من زنگ بزنه 0384-99-655.
شماره تلفون پسر 16 ساله عمران 0791-66-1949. تکرار میکنم 0791-66-1949 و از امیر محمد خان 0773-76-2250. تکرار مینمایم 0773-76-2250. موفق باشید.
آقا اما بچه هست یعنی دوشنبه آینده که یه جوی جمجده یا با یک نفر گفت که اونه او پیدا شده با یک نفری دیگر گریان کردی تو یک افراد دیگر گریان کردی تو اینه در کتای چندین آمده موتار گرفته بیا برم اما نفر کی بوده چی شد یک به ما معلومان ندادن اما دوست مولد یا اما بچه را ما بخری به شما دادن نفراد اما نشما یا دست جو کنین که اما نفر کدام نفر بودم و صدای بچه اما مواری می آمد با یک نفری دیگر ما که زن زن یک نفری دیگر گفت که آقای ظریف نظر شما اما شما را اوکی نکنین ما بازوش خشنایی به نظام کامپیوتر پیشی ما بود.
شنونده محترم، چند پیام را که در مورد کسایی که پیدا شده اند را برایتان دوباره نشر می نماییم. امیدوار هستیم که پیام های مورد نظر شما باشد. موفق باشید.
من محمد زمان، تاریخ 13/74 سال از خانواده ام دور گشتم. موقعیت شانس کنم به افغانستان دیگه تا حالا پیدا نتونستم. از ایران آمدم، ساکن قندهار هستم. چون اگر کسی معلومات داره، نام پدرم محمد قربان است، نام بیادرم عملی است. لطفاً کسی معلومات داره خواهش میکنم منو در جریان بذارید. این جانب محمد زمان هستم که در سال 1373 از خانواده‌ام که ساکن ایران شهر مشهد مقدس بودن تا این تاریخ که 1398 میباشد از هم هیچ اطلاعی نداریم. تا حدی معلومات داشتم که خانواده‌ام در افغانستان آمدن، دیگر هیچ گونه معلوماتی ندارم. لطفاً از کسانی که اطلاعی از خانواده‌ام دارن برام مطلع کنم. نام پدرم به نام قربان آخون بوده، نام برادرم علی و نام خواهرم فاطمه. من خودم محمد زمان در حال حاضر ساکن قندهار میباشم. شماره تلفن های تماس 070-77-34-974 070-70-20-549
که داد اسناد از این مردم های بدخشان هست؟
بدخشان هست.
از شهادت نام های بدخشان هست. از این کودسنگی هست که یک موتر رفتی دینمی را گرفتیم. یک اعلان اگر شما کنید به نام ملنگ ولد شهباز دولت بدخشان از اینمی میتونه که اینمی چیز خود از کودسنگی هست پیش ووتلی چیست؟ از پیش ووتلی بستان اینمی را بگیره.
سلام علیکم. یک شهروندان ولایت هرات هستم. یک گم شده ای داریم به نام قاسم. به مدت 2 سال میشه در کشور یونان مسئول اثر گرده. در هر مرجع چیزی ما میریم هیچ جوابی نیستن. در وزارت خارجه رفتیم هیچ جواب برای ما ندادن. ما از آقای نظر میخواهیم در این باره یک کوشش داشته باشم بپرسم از وزارت خارجه آیا این مهاجرین که در یونان هستم اینا چی گونه تلفن در دسترس اینا هستن نیستم؟ چه رقم؟ ما خیلی نگران هستیم. تشکر. را دیار داریم.
یک گمشده داریم به نام عبدالمنان از ولایت بدخشان.
عین الدین هستم. ولد عبدالغفور برادر مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین. ولد عبدالغفور قریاق بریا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر مفقودی هم در 1387 سه دانه کسیت از کشور نروژ برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود گفته بود که یک ماده ماسه مفصل از این مطمئن میشن از آن ببر هیچ خبری درکی در دست نیست. فامیل و خانواده هم بسیار نگران و فرایشان میباشد. این را خود حاجی تاج الدین میشنود و یا کدام دوست رفیقش میشنود به شماره های زیل در تماس شود. 078-91-45-136 دوباره تکرار میکنم. 078-91-45-136
در گزینه دارم به نام جنبای ولادی سید مراد قریه صفاق کلستولی کستانات ولایت سرپل. مدت 13 سال میشه نافدید است. از او کدام اول نداریم.
من میخواهم که برادر خود پیدا کنم. اسم اصلیشان از فهیم مشهور به خالد. یک سال پیش که آخرین بار بود در شهر هرات دیده شده بودند. در نانوایی کار میکنند. اسمشان از فهیم مشهور به خالد. هر کسی که راجع به اونا معلومات داشته باشد لطفا در نمبر 0799-1313 در تماس شوند.
من ملا امام نظار نظاری از ولایت سمنگان ولسوالی دریسو فهیم قریه مقصود جیتمغالی گمشده داریم به نام محمد علیم فرزند رحمت الله مشهور به طلبابا بیشتر از 9 سال می باشد. مفقود الاثر گردیده از آن هیچ اطلاعی نداریم. اگر صدای مرا خود محمد علیم و یا کسانی که از آن اطلاع داشته باشد می شنود لطفا به این شماره به ما در تماس شوند. 07-44-12-92-51
ما سمیع الله هستم. یک نفر از ولایت تخار از سوری در هستم. یک نفر پیدا کردم با نام عتیق الله. موهایشم زرد است. چشمشم زرد است. تقریبا دوده سال عمر داره با نام عتیق الله است. ما پیدا کردیم اگر هر کس ای میره
محمد ولدی از محمد از ولایت بدخشان از روزوالی وردور از قریه سفیان از تاریخ عبدی اقرب گوش در از وای هشت اول در دست نداریم و نه پدر داره نه مادر نداره. ولی من بچه کاکاش میشم. اگر پاینده محمد خودش صدای ما را میشنود، واقعی از عزیزگوارش خبری از او داشته باشد، لطف نموده درمش شماره به تماس شود. 0-798-166-5.
برادر، دو سال پیش یک دختر مرا یک زور نفر دزیده برده بود. این سال مدت دو ماه شده یک دیگه شد دزیده برده. در کابل است. دخترک زنگ میزند دوزی از او میگه، ما از او که زنگ میزنم میگه ما نواردم. میگه خودم یک آدم غریب هستم، زورم نمیرسه. از اولوسوالی ولایت سریپول، اولوسوالی سنچارک زنگ میزنم.
محمد حسن هستم، از ولایت قندوز، اولوسوالی حضرت ایمان صاحب. از افغانستان زنگ زدیم. یک برادر ما به نام ظلمی در ایران گم شده هست. در ایران یک سال میشه گم است. یک سال بونجا به نام یوسف مشهور است، اینجا به نام ظلمی، نام اصلی ظلمی، نام نقلیش به نام یوسف. یک سال میشه گم است. اگر امو پیدا شد برای ما اول بتین. شماره ما، شماره افغانستان 0794-94-10-59.
مسلمان عباس است، بادرحمان برادر ماست. مدت دو ماه میشه طرفی روان رفت از همی گومه. دو ماه میشه هم که تیورا حوال داره دلک افغانی جایزه داره پرن.
یک گمشده دارم و نام سید عبدالرحمن ولد سید عبدالواقی، ولایت بادغیس مصاری بارمورا قرقه مرشق. مدت 12 سال میشود به ایران رفت. یک مدت 8 سال میشود از او هیچ اطلاعی ندارم. و هر کس که دوست دارید صدای ما را میشنود به این شماره به تماس شود: 0-70-59-99-278.
من از ولایت قور هستم، از ولسوالی پسوان، از قریه علمچوه. گمشیده داریم به نام عبدالرازق ولدی کاکا محمود. مدت 6 سال میشود که گمشیده. اسم این فضی حق است، از ولد ملا قلم نبی مرحوم. به این تماس گیرد به این شماره 0-74-85-50-93-2.
گمشده داریم به نام فواد احمد، ولد محمد شاه، باشنده ولسوالی قرغی، ولایت لغمان، قریه دیمزنگ. ساعت 3 بجه بعد از ظهر از قریه دیمزنگ در تاریخ 11/13/88 لادرک گردیده. با هر کسی معلومات باشه لطفاً به این امین شماره زنگ بزنید: 0-700-13-84.
من از پاریا باشم، از ولسوالی قیصر، از قریه کوچین. یک گم شده داریم به نام داوود. 12 سال میشه گم است. یک کلینیک شو کت است. کسی درکش بیشتر باشه با همین شماره با ما تماس بگیره. یک برادرش عبدالکرم داره، یکی عظیم چرخول است، یکی تورجان است. پدرش جمان هم داره. اگر هر کس با درکش بیشتر باشه از مرده یا زنده با همین شماره با ما زنگ بزنه: 0-7-0-4-1-0-3-2-5-7.
من محمد زمان، تاریخ 13/74، از خانواده هم دور گشتم. موقعیت شان فکرم به افغانستان دیگه تا حالا پیدا نتونستم. از ایران آمدم، ساکن قندهار هستم. نام پدرم محمد قربان است، نام بیادرم هم علیس. لطفاً کسی که معلومات داره خواهش میکنم من در جریان بذاره. این جانب محمد زمان هستم که در سال 1373 از خانواده هم که ساکن ایران شهر مشهد مقدس بودم، ساکن گلشهر بودیم. تا این تاریخ که 1398 میباشد از هم هیچ اطلاعی نداریم. تا حد معلومات داشتم که خانواده هم در افغانستان آمدن. دیگر هیچ گونه معلوماتی ندارم. لطفاً از کسانی که اطلاعی از خانواده هم دارن مرا مطلع کنم. خداوند کریم اجتان در نام پدرم به نام قربان آخون بوده، نام برادرم علی، به نام خواهرم فاطمه. من خودم محمد زمان در حال حاضر ساکن قندهار می باشم. شماره تلفن های تماس 0-70-77-34-974، 0-70-70-20-549.
اول زیر نظر بشار باشه نمی محمد ناظر که ما ولد محمد طاهر که چه دیکر کردیم و متاسفانه شماره تماس ما فراموش شد. ما آربار 0-77-089-0-85-1.
یک گم شده ایدارم به نام کیفای اطلاع،
ولایت بدخشان ولسوالی امگان قریه فرغامو مدت دو ماه می شود که از طرف بدخشان به طرف پنشه رفته از او به ماه اول و درکی نیست هر کس که او را دیده یا خودی او می شود به لنبر 0-70-56-48-57-57 ما در تماس شود
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی شماره داخلی 07084-620 تکرار می نمایم شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان We'll be right back.
شکستم.